بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم که مرحوم محقق مطرح فرمودن در ذیل بحث قصد فرمودن چند تا مسئله هست. مسئله ششم این هست: کل من فعل محرمن او ترک واجبن فللامام تعذیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الى الامام لا یبلغ به حد الحر فی الحر و لا حد العبد فی العبد. این عبارت شرایع هست. ظاهراً اینی هم که مشهور هست در بین آقایون فقها ها و معمولا هم فتوا دادن که هر فعل حرامی هر کس مرتکب بشه یا هر واجبی را که ترک بکنه به خاطر ارتکاب این حرام یا به خاطر ترک این واجب، امام میتونه او رو تعذیر بکنه. البته تعذیر قواعد خودشو داره. تعذیر مادون حد باید باشه. حدی که ملاک قرار میگیره که مادون اون باشه، در حر و عبد هم تفاوت میکنه. خب مثلا حد زنا در حر 80 تا تازیان است، در عمه نصفشه و یعنی 100 تا تازیان است، در عمه 50 تا است. یا مثلا در حد قذف 80 تاست، در عبد و مملوک 40 تاست، بر اساس ادله که قبلا بحث شد که علیهن نصف و ما علی المحسنات. اصل این بحث که آیا هر کس هر حرامی مرتکب شد باید تعذیر بشه و یا هر کس هر واجبی رو ترک کرد باید تعذیر بشه، این دلیلش چیه؟ از کجا این حکم اومده؟ و آیا واقعا با همین اطلاق و کلیت که مثلا حالا فرض کنید الان در شهر تهران اکثر دخترها یه مقداری از موی جلوشون جلو سرشون بازه، یه حرامه یه حلاله؟ قطعا حرامه، هیچ کس نمیتونه تردید بکنه در اینکه جایزه، قطعا حرامه. شاید در اکثر مواردم بهشون تذکر داده میشه یا تذکر داده شده، حالا حتما باید همشون شلاق بزنن، یکی یکی بیارن شلاق بزنن. دلیل این حکم چیه؟ که هر حرامی، اولا که به احتمال قوی باید گفت منصرف به حرامهایی است که جنبه‌های اجتماعی و سیاسی داره. ولی اگر یک کسی مثلا تو خونش حرام مرتکب میشه، هیچ کس هم نمیدونه، ولی یک کسی اطلاع پیدا کرد و حاکم هم گفت که فلانی تو خونش مثلا رعایت، حالا مکرر مثال دادم، رعایت حجاب رو تو خونشون اصلا نمیکنن، زن و مرد محرم و نامحرم هر روز سر سفره میشینن با هم غذا میخورن، فرزند دو برادر هستن، هر دو هم ازدواج کردن ولی توی خونه زندگی میکنن و سر سفره زناشون خیلی رعایت نمیکنن، با اینکه خب زن برادر که برادر محرم نیست که، و معمول هست خیلی تو خونه ها این حالت هست. خب حالا حرام قطعا حرامه، حجاب قطعا واجبه، حالا اگر کسی این واجب رو ترک کرد ولی جنبه بیرونی و اجتماعی نداره، یعنی مثلا از خونه که بیرون میان کاملا محجبه هستن، رعایت میکنن، خانواده محترمی هستن، ولی تو خونه خیلی رعایت نمیکنن. یا فرض کنید که این ابتلاعاتی که الان ما داریم، فرض کنید که پیرزناشون رعایت میکنن ولی جواناشون رعایت نمیکنن، حتی پیرزنایی که القواعد من النساء هستن و خیلی هم واجب نیست برشون اون حجاب رو به اون دقت رعایت بکنن، رعایت میکنن ولی جواناشون رعایت نمیکنن. خب اینا و جنبه اجتماعی نداره، یعنی توی خیابون و اجتماعات و نمیدونم پارک و فروشگاه و جاهای عمومی نیست، تو خونه و زندگی شخصی هست و بعدم اطلاع پیدا کردیم. آیا اینا باید حتما تعذیر بشن؟ یا در مواردی است که شعار اجتماعی رو میشکنن، یعنی این که لل امام ان یعذره، ما مدعی هستیم که در درجه اول منصرف است به حرامها و واجبهایی که جنبه های اجتماعی و عمومی داره و در معرض اجتماع عموم هست. البته عبارت آقایون اطلاق داره، میگن کلو، عبارت مخصوص محقق، کلو من فعل محرمن او ترک واجبن، محرمن مطلقه، ترک واجبن هم مطلقه، حرام هم بالاخره صغیره هست، کبیره هست، انواع اقسام محرمات هست. مثلا نظر به نامحرم، نظر به نامحرم بلا اشکال حرامه. حالا اگر یک کسی رعایت نمیکنه و نظر به نامحرم داره، اینو باید حتما گرفت شلاقش زد. در صحنه های اجتماعی حداقل، یعنی اولا انصراف داشته باشه به مسائلی که در شعارهای اجتماعی و در جامعه تأثیر داره، نه در زندگی فردی و یا در داخل خانه های به اصطلاح زندگی محرمانشون، که اگر هم اطلاع پیدا کردیم، اگر اطلاع پیدا نکردیم که هر کس هر گناهی میکنه خودش بعد میره پیش خدا و توبه میکنه و خداوندم انشاءالله میبخشتش، بالاخره هیچ کس معصوم نیست و انسان محل سهو و نسیان و گناه هست و مبتلا هست و خب خدا هم غفور و عفو و رفور و رحیم هست. اما از نظر حکومتی و در بحث حدود ما بگیم که هر حرامی این حکم رو داره، یه مقداری مشکله. پس اولا انصراف به واجبات اجتماعی سیاسی، مثلا حالا من سوال میکنم اگر کسی اصلا نماز جمعه نمیاد، الان هم نماز جمعه معمول هست در اکثر شهرها هست، فاصله هم بین زندگیش و محل نماز جمعه نیست، میدوند هم که نماز جمعه به اصطلاح هست و فرض کنید مرجع تقلیدش هم واجب میدونه ولی نمیاد، میشه اینو تعذیر کرد؟ یعنی شلاق زد که چرا نماز جمعه نمیایی؟ باید حتما بیای نماز جمعه. و مرجع تقلیدی که نماز روزه تو ازش تقلید میکنی میگه نماز جمعه واجبه ولی این آقام نمیاد، ترک میکنه نماز جمعه، حالا به هر دلیل، کسرش میکنه چون دکتره، نمیدونم پرستیژ قضایی داره، یا مثلا بعضیا هستن این حالتو دارن، یا نه به هر علتی نماز جمعه نمیاد. میشه گفت که خوشبختانه مرحوم کاشف اللسام خیلی صریح و راحت فرمودن که اولا اون جایی لل امام ان یعذره که اگر نهیش بکنه ینتهی، و الا اگر میشه نهیش بکنن و با نهی ینتهی چرا تعذیر؟ و این تعبیر مال مرحوم کاشف اللسام هست و مرحوم صاحب جواهرم از ایشون نقل میکنن و میگن ایشون فرمودن که این کلیت تخصیص داره به جایی که اذا، یعنی اذا نهاهو ینتهی، و اما اذا نهاهو لا ینتهی، خب اذا نهاهو یا لا ینتهی و یا اذا نهاهو ینتهی، که اون جایی که ینتهی تعذیر نیست، و لیس للامام ان یعذره بل للامام ان ینهاهو، یعنی حاکم باید نهیش کنه، بگه این کارا نکن، خیلی خوب بهش بگن این کارا نکن، نمیکنه. اگه یه آدمیه که وقتی بهش بگن این کار رو نکن نمیکنه، حتما باید با شلاق بهش بگن نکن. همین مثالی که من عرض کردم، فرض کنیدم این دختر خانومایی که این وضعیت رو دارن، واقعا اگر نهیش بکنن میگه خیلی خوب، مثلا بهش میگن این وضع درستی نیست، نه اینجوری نیا بیرون، بعدم میگه چشم، حالا یا میترسه یا نمیترسه، یا برای خدا یا برای دین یا برای هرچی میگه چشم. حالا با اینکه اگر بهش بگن نکن میگه چشم، باید برد شلاقش زد، ولی الامام ان یعذره. کاشف اللسام درست میگن، میفرماین که این قید رو اقلا بپذیریم که اذا نهاه لا ینتهی، خب للامام ان یعذره، اما اذا نهاه ینتهی، یعنی اگه بهش بگن نکن میگه چشم و منتهی میشه و به نهی عمل میکنه، لا دلیل علی این که باید تعذیر بشه. بلکه حالا البته عبارت چون اونجوری نیست که بخوان کلن میگن، ولی من خیال میکنم برای اصل مسئله میگن لا دلیل، یعنی یه دلیل محکمی نداریم، منتهاش دلیل بر این که حاکم معمولا باید شعار حکومت رو حفظ بکنه. به عبارت دیگر این قدر متیقنه که شعار نظام اسلامی این است که در دیوار کشور اسلامی باید اسلامی باشه و این به عهده حاکمه، به عهده به اصطلاح ولی امر، به عهده ولات، به عهده اونهایی است که در دستشون سیف و صوت هست در حکومت اسلامی. یعنی تو خیابونا مثلا نباید شعارهای به اصطلاح، مقصودم از شعار همون چیزیست که آقایون میگن، یعنی ظواهر امور میبایست جوری باشه که نشون بده اینجا کشور اسلامیه، اینجا مردم مسلمانن، اینجا مردم علنن حرام انجام نمیدن، بی حجاب و مثلا یا بعد حجاب فرض کنید دیده نمیشه، یا اگر دیده میشه به شکل یک مثلا فلانی هم فاسقه یا فلانی هم گناهکاره، اما این که اکثر زنا بی حجاب مثلا بعد حجاب میخوان بیان بیرون، نه، این قطعا شأن حکومتی که باید جلوشو بگیره. یعنی باید شعار کشور اسلامی به اصطلاح شعار اسلامی باشه. حالا خوشبختانه در فرمایشات مقام معظم رهبری ملاحظه فرمودید که واقعا این ظرافت و توجهی که مقام معظم ایشون دارن، میگن حتی در معماری ها میبایست رعایت این نکته بشه که شهر چهره اسلامی داشته باشه. شما وقتی نگاه میکنید در یه فاصله کوتاهی شهرها تقریبا روش اروپایی پیدا کرده، یعنی چهره شهر چهره شهر اروپاییه. بسیاری از بخش‌های جدید همین شهر قومتون وقتی نگاه میکنید اصلا شهر شهر اسلامی نیست، شهر شهر اروپاییه. از نظر معماری، از نظر معماری ببینید که ساختمان‌ها اکثرا ساختمان‌های تقلیدی از کشورهای دیگه، هم رنگ آبش، هم نوعش، هم داخلش کار ندونیم، ولی چهره یک شهر، یعنی وقتی یک غریبه از اون بر دنیا میاد قم و قم رو مرکز انقلاب میدونه، قم رو مرکز مثلا اسلام میدونه، ببینه این شهر اصلا فرق نمیکنه با لندن، فرق نمیکنه با نمیدونم وین، فرق نمیکنه با فلان شهر مرکزی اروپایی یا مثلا آمریکایی. چرا؟ به خاطر اینکه در معماری هم تقلید شده. در معماری باید رعایت بشه. البته معناش هم نیست که همه جا دو تا منار باشه، همه جا یه به اصطلاح گنبد باشه، بالاخره، ولی چهره چهره اسلامی باشه. این چهره چهره اسلامی باشه، این وظیفه حاکمه، یعنی باید رعایت بشه در حد. حالا من این مقدار که به بحث ما مربوط میشه در اعمال اختیاری انسان‌ها، شاید در معمارها هم واقعا میبایست این مسئله به معمارها گفته بشه. شما ها که مسئول چهره شهر هستید میبایست در مخصوصا بناهای دولتی، اصلا بناهای دولتی الان شما در تهران واقعا یه نگاهی بکنید به بناهای دولتی، هیچ کدوم چهره چهره بناهای اسلامی هست و نمونه از ظاهر اسلامی داره. ظاهر اسلامی هم فقط گنبد و مناره نیست. منظور من این نیست که گنبد و مناره مال مسجد و مال حسینی است و مال تکیه است، ولی به هر حال رنگ اسلامی با رنگ اروپایی خیلی فرق میکنه. انگلیسی ها انقدر مقید هستن که چهره شهرهاشون چهره قدیمی خودشون باشه که حتی خیلی ساختمان های قدیمی رو بیرونش اجازه نمیدن تغییر بدن، درونش اجازه میدن تغییر بدن ولی بیرونش اجازه نمیدن. یا در ساختمان های جدید خودشون، اونایی که اهل فنن، حالا من یه بار بیشتر موفق نبودم، مروری عبور داشتم در لندن، اما چهره شهر یه چهره محفوظی است که مطابق سلیقه به اصطلاح خود انگلیسی ها هست و دقیقاً هم رعایت میکنن که باید مراقبت کنن ظواهر شهرشون، مثلا باید این سیستم معماری توش رعایت بشه. خب حالا پس این کلی که هر کس هر حرامی انجام داد باید لل امام ان یعذره، کاشف اللسان میفرمایان این اولا مقید است به این که اذا نهاه لا ینتهی، ولی اذا نهاه ینتهی لیس له ان یعذره بل علیه ان ینهاه حتی ینتهی، و اذا انتها دیگه نمیتونه تعذیر بکنه. خب این حرف درستیه مال صاحب کاشف اللسان. من خیال میکنم بعیدم نیست، حالا من نتونستم استثار بکنم که من و صاحب جواهرم حرف ایشون رو قبول دارن، ولی نقل ایشون و عبور و نظر ندادن ظاهرش نه که خود ایشون هم اینو قبول داشته باشن و حقم با ایشونه، یعنی حقم با کاشف اللسان و با استثار از فرمایش صاحب جواهر. بنابراین دو تا قید رو تا الان میتونیم بهش بزنیم. یک قید این که حرامی که جنبه شعاری بیرونی عمومی داره، مثل رعایت حجاب مثلا، مثل همین تابلوهای خیابونها، حالا خوشبختانه من شنیدم بعضی از مؤسسات و سازمان ها توجه به این نکته دارن، منتها گاهی فروشنده ها و گاهی مغازه دارها و نمیدونم هتل ها اینا کمتر توجه میکنن، گاهی با اجبار میرن واشون میدارن که این تابلو رو عوض کنید. یعنی خود تابلوها و عبارت هایی که توی تابلوهای فروشندگی ها و مراکز به اصطلاح شغل نوشته میشه، اینا میبایست مزامینش این مزامینی باشه که با مفاهیم اسلامی بخونه، خلاف مفاهیم اسلامی نباشه. و یا حتی مثلا یه چیزایی که مثلا همه جا مثلا بنویسن آپاراتی ولایت، به قول اون آقا خب آپاراتی چه ارتباط با ولایت آخه داره؟ آپاراتی برای تعمیر اتومبیل و برای لاستیک ماشین رو با درست کردن چه ارتباط با ولایت داره؟ حالا خیال میکنه مقدس معاوی به اینه که تابلوی مغازش رو بنویسه مثلا فلان و هاکذا. البته در قم من شنیدم یکی دو جا من خودم دیدم و تذکر دادم که آخه این تابلو چی آخه این؟ یا اگه اینجا قمه این چه تابلویه، این چه تعبیریه اینجا دارن؟ و من این مثالی که زدم نه اینکه بخوام شوخی بکنم، مثال واقعی و نمونه های دیگه هم داره. خب این یک وظیفه است که بخش از ادارات، حالا من نمیدونم اون زیر مجموعه ای که این کار به عهده‌اش هست به وزارت ارشاد برمیگرده یا مثلا به بعضی وزارتخونه های دیگه. حالا متاسفانه فلان آقا میاد میگه که اینجا ایرانه و میبایست مثلا آثار ایرانی ها باشه و همه جا دنبال این هست که حتما علامت پاسارگاد باید باشه. مثلا پاسارگاد مثلا مال کیه؟ پاسارگاد مال سلاطین ستمگر و طاغوتیان گذشته که تاریخ فراموش نمی کنه ستمگری هاشون رو. حالا شما مثلا ایرانی شدید میخواد بگید میبایست در خیلی جاها تابلوهاتون یا ساختماناتون یا مثلا حتی بانکهاتون و خیلی کارهای دیگه مثلا یه علامت خارجی داشته باشه. اینا واقعا چیزایی است که تو فکر ما مطرح بوده و مطرح هست، متاسفانه بهش توجه نمیشه. حالا
اون
بفرمایید بله این درسته. من اینجا به خود آقای رئیس جمهور همینجا گفتم، بله آقای رئیس جمهور اینجا دعوت شدن تو جلسه جامع مدرسین به طور رسمی همین بحثم مطرح شد و بعدم گفته شد که مسئولان انتظامی هر وقت خواستن عمل کنن شما نذاشتید، شما جلوشون گرفتید. بعدشون بالاخره داشت گناه گردن همه ماها میانداخت، میگفت که کار فرهنگی باید بشه و من بارها گفتم و من مخالف که نیستم و کار فرهنگی مال شما هاست، مال آخونداست، آخوندا باید کار فرهنگی بکنن، با اجبار که نمیشه، با شلاق که نمیشه اینا. من همونجا گفتم آقای احمدی نژاد در اسلام همونطور که کار فرهنگی هست سیف و صوت هم هست، شلاق و زندان هم هست، منتهی در موارد خاصی، تنها کار فرهنگی نیست، کار به اصطلاح اجرایی و اعمال و قدرت هم هست در موارد خاصش. باید کار فرهنگی بشه، اگر طرف نشد به قول کاشف الدسام ازا انتها لا ینتهی، اگر انتها و انتها خیلی خوب فبها و نعمت، ولی ازا لا ینتهی اونجا البته باید باش برخورد کرد. چطور برای تخلف رانندگی این همه حساسیت نشون میدید؟ حتی برای نمونم کمربند نبستن ماشین ممکنه طرف جریمه میکنید، ولی برای یک حکم ضروری اسلام نه اجازه نمیدید که مثلا نیروی انتظامی خود به شدت عمل بکنه. البته من با اون شدتی هم که اثر طبیعیش خدا ناکرده انحراف بعضی جوانها باشه اون حرف دیگه است. البته باید این بحثا با جای خودش بحث بشه و مسئولان امر هم میبایست با دقت بهش توجه بکنن. ریشه قضیه اعتقاد به بحثه، اگر اعتقاد داشته باشن خوب عمل میکنن. حالا شما میفرمایید در جاهای زیارتی، حالا خوشبختانه من یکی دو جام رفتم در جاهای زیارتی، اکثرا محجبه ها میان و میدان رو نمیذارن به
چیجه.
بله دو... نه انصافا، نه انصافا انصافا اغلبیت با محجبه ها هست. نه بله درسته، وقت البته آزادی اونجوری نباید باشه. بله ما حالا داریم میگیم اونی که حاکم هست، حالا ما که حاکم نیستیم، هر که حاکم هست وظیفه ی حاکم، من حالا فتوای کاشف اللسام و نظر مرحوم صاحب جواهر رو تایید میکنم و نظر شریف اینا رو قبول دارم، اما این کلیت مرحوم محقق رو قبول ندارم. این که مرحوم محقق میفرمایند کل من فعل محرما او ترک واجبا للامام تعذیره، من میگم این اطلاق درست نیست. حالا حداقل میگم حرف مرحوم صاحب کاشفان نسام درسته که میگن قبل از اینکه للامام تعذیره للامام ان ینهاه، اول باید بهش بگن نکن، و اگر گفت چشم خیلی خوب دیگه نباید تعذیرش بکنن. به عبارت دیگر اول سیف و صوت نیست، اول شلاق نیست، اول تبلیغات کار فرهنگی راهنمایی ارشاد. اکثر همین خانمایی که عنایت میکنید، اکثر همین خانوما دختر خانمایی که شما ملاحظه میفرمایید، حالا اکثرم من نگم ولی خیلی هاشون واقعا اینجور هستن که اگر از روی دلسوزی خانواده هاشون پدر مادرهاشون بزرگتراشون اینا یه مقداری متدینانه باشون برخورد بکنن و راهنماییشون کنن نصیحتشون کنن میپذیرن. اینجور نیست که حالا یک به اصطلاح حس خاصی در خانم ها وجود داره که طبیعی هم هست ظاهرن، حالا روانشناسا که اینجور میگن طبیعی هم هست، یعنی به طور طبیعی زنا دوست دارن زیباییشون رو نشان بدن، این به طور طبیعیه، این یک طبیعت خاصیه همه زنا، حتی پیر زنا همه. بله، من نوشه دستش میگیره میاره و یه مثل یه عروسک درستش میکنه میاره بیرون. بله نمیتونه باز بداره، ولی میتونه دستش نگیره و خود همراه خودش بیاره، مثل یه عروسکی بیاره تو خیابون نشان بده. بنابراین یه مواردی هم هست که به هر حال حالا ما بحث حکومتی داریم. ما یک قبل از این جایی که الان هستیم در یک محلی زندگی میکردیم، یک همسایه یک در و یک بامی داشتیم، به قدری اینا متدین بودن، به قدری متدین بودن خانواده اینا، به قول معروف گوشه چشم یکی از این خانوماشون و دختر خانوماشون را، عائله سنگینی بودن، وضعشون هم خیلی خوب بود، کسی ندید، ولی اطلاع داشتیم چون رفت آمد خانواده بود، اونطور که داخل خانواده ما میگفتن مدرن ترین زندگی رو هم داشتن، یعنی بهترین لباس، بهترین آرایش، بهترین وسایل، بهترین زندگی رو داشتن، ولی در بیرون به هیچ وجه نشون داده نمیشد که اینا مثلا چه جور زندگی میکنن. به عبارت دیگر استفاده از نعمتهای الهی، قل من حرم زینت الله به اصطلاح علی عباده. به هر حال حالا ما داریم الان بحث طلبگی خودمون رو داریم میکنیم که این که بگیم و در هر حرامی میبایست امام میتواند تعذیر بکند، به نظر ما این اطلاق مقیده. یک قید این که حرام‌های فردی داخلی لا یعلم الا بعضی اشخاص، اینا منظور نیست، به الا تو اکثر خانواده ها یک حرام‌های انجام میگیره، باید البته بزرگ خانواده باید به این حرام‌ها رسیدگی بکنه و مطابق احکام شرعی جلوشو بگیره، مثلا برخورد بکنه، خب توانست که بهتر، نتوانست که هیچی. فلان جوان نماز نمیخونه، اینا نمونه که من اشاره میکنم تو خانواده ها وجود داره دیگه، فلان جوان نماز نمیخونه، پدر مادرش هم میدونن نماز نمیخونه، مادرش هم مثلا رو عواطف مادری فکر میکنه نباید صداش کنه، حالا من نماز صبحش کار ندارم که آیا تکلیف داره صداش بکنه یا تکلیف نداره، چون بعضیا میگن وقتی خوابه تکلیف نداره، مادرم واجب نیست صداش بکنه، خیلی خوب، ولی نماز ظهرش چطور که بیداره، نماز مثلا مغرب عشا چطوره که بیداره، مادرم بهش توجه نمیکنه، ولی همین مادر و همین بچه به ظواهر اجتماعیش که وقتی میخواد بیرون بره مثلا توجه میکنه، به خوراکش، به لباسش، به چیزهای دیگرش توجه میکنه. این ضعف‌ها در اجتماع وجود داره، در خانواده وجود داره. حالا در همه این موارد ما بگیم که این آدمی که نماز نمیخونه لیل امامن یو از ذرهو، در داخل خانوادهشون هم هست، غیر از مثلا چهار تا خودشون یا دوربریاشون کسی دیگه هم نمیدونه، یا لیل امامن یا از راه میتونه احضارش بکنه و یه شلاقی بهش بذاره میگه دیگه از این بعد دور نماسته بخون، نه، اگرم فهمید و باید اقدام بکنه مطابق روشی که کاشف لسان میفرماین، یعنی اول نهیش بکنه، اول بهش بگه این کارا رو نکن، همین روشی که الان درباره بعد حجابی هم معمول هست که نیروی انتظامی اول باید اعلام بکنه، به طرف بگه اینجوری بیرون نیا، مثلا نظامی اینجور هست، برخوردی باش بکنه، اما نه اینکه بخواد با نمیدونم زندان و شلاق و کذا و کذا. خیلی خوب، این یه نکته بگذاریم. ایشون میگن کل محرم، کل من فعل. پس تقیید رو قبول داریم؟ بله، عبارت چون مطلقه کل من فعل محرم. بسیار خوب، پس شما میخواد مثل من بگید که یک تقیید عقلی میخوره به این اطلاق، چون ایشون میفرمان کل من فعل محرمن او ترک واجبن. چه عمومی عمومیت بیشتر از این؟ کل هم کل داره، هم من فعل محرمن، هر کس حرام رو انجام داد، او ترک واجبن، هر کس یک واجب رو ترک کرد، لل امامن یا عذرهو. خیلی عموم داره، نه اطلاق، عموم داره. حالا اطلاق یه حرفیه، آدم بگه مثلا منصرف هست و مقدمات اطلاق ایجاب میکند و مقدمات اطلاق که در مقام بیان باید باشد و امثال این حرفا، ولی عمومه نه اطلاق. کل من فعل محرمن او ترک واجبن للامام ان یا للامام تعذیره، امام باید تعذیرش بکنه. خیلی خوب، این یک قید که این قید ممکن است بگیم واقعا ادعا کنیم که تقلید عقلیه. تقیید عقلیه یعنی چه؟ یعنی مقصود ایشون از من فعل محرمن یا ترک واجبن حرامهای اجتماعی است که در شعار اجتماعی هست. مثلا فرض کنید که شرابخوری، قماربازی مثلا، حالا یه وقتی اگر ریش تراشی حرام باشه به اتفاق فتوا، مثل صورت تراشی، ولی حالا اونجا که فتوا دادن خیلی اشکالی مثلا نداره و بعضی مجتهدین گفتن مانعی نداره، نمیشه گفت یه حرام قطعیه. ولی مثلا حالا آیا کروات زدن همینجوره؟ آیا بعضی لباسهایی که اختصاص داره؟ حالا یخده من نمیخوام حاشیه میرم، دلم نمیخواد حاشیه برم، میخوام خودش جمع جورتر. لباس مردانه رو زنا میپوشن و رسم شده، فکر میکنن مد جدیدیه و کت شلوار میپوشن، این مثلا درسته، هی داره توسعه پیدا میکنه. خب اینا حرامه دیگه، یعنی لباس مردان رو زنا بپوشن، لباس زنا رو مردا بپوشن، اینا حرامه. اصلا دخترها دیگه دارن مثل لباس پسرها میپوشن، دختر و پسر نداره، تو خانواده رسم شده همشون لباسای یه جور لباس میپوشن. حالا من منظورم اینه، خب لباس اینه، حالا یه وقتی که واقعا با حفظ خیلی جهات هست که باز دختران است، تا الان هم البته خانواده های متدین رعایت میکنن، دختر لباس دخترانه میپوشه، پسر لباس پسرانه میپوشه، ولی الان دختر و پسر هر دوشون مثل هم شلوارهایی میپوشن که هیچ تفاوت با هم نمیکنن دیگه. حالا خیلی حاشیه برای مثال نرم. بنابراین اولا این قید عقلی را یا عقلایی را بزنیم که مقصود اون محرماتی هست که در شعار اجتماعی سیاسی و عموم مردم دخالت داره، یعنی تأثیر میذاره روی دیگران، و اگر این حرام را جلوشو نگیریم موجب شیوع حرام میشه و دیگران هم این حرام را انجام میدن، ولی اگر جلوشو بگیریم میفهمن که این حرامه و باید جلوگیری بشه. این یک قید، اینو من قبول دارم و واقعا هم اینجوره. یعنی همطور که عرض کردم، وقتی آدم میره توی فروشگاه، وقتی آدم میره توی مثلا هواپیما، وقتی آدم میره توی یک پارک، وقتی آدم میره توی یک بازار، اغلبیت با متدینین باشه، حالا چهار نفرم رعایت نمی کنن. من همین امسال یه سفری داشتم، حالا شاید اکثر شما هم کم و بیش داشتید، متاسفانه توی فرودگاه ها، توی هواپیما ها، توی جاها کمتر رعایت میکنن، اما در این حال من دیدم که حتی مثلا واقعا اغلبیت با محجبه ها بود، غیر محجبه ها هم که گاهی بی‌مبالاتی داشتن، در این حال یه چیزی سرش کرده بود، ولو اینکه رعایت نکرده بود، ولی بی حجاب نمیشد ببینی، بعد حجاب میشد ببینی، یا بعد حجاب خیلی بد. حالا بعضیا که میگن، البته مسافرت های خارج رو خیلی بد نقل میکنن که هنوز هواپیما از مرز ایران خارج نشده، همونجا تو هواپیما همه لباساشون رو در میارن، مثل که الان تو خود اروپا هستن، نقل کردن برای ما. حالا ما بله میگن اصلا، بله قبل از اینکه پرواز بکنه و از مرز اصلا خارج بشه، خیال میکنن الان همون، فرض کنید اون کشور خارجی هستن و مثل اون کشور لباس میپوشن. خیلی حاشیه نرم، حتی بعضی آخوندا هستن که وقتی خارج میشن ابا قبا رو میزنن کنار و تو اون کشور هم مثل بالاخره اونا زندگی میکنن و برمیگردن. عرض کنم که در یه سفری اتفاقا من رئیس هیئت بودم و چند تا آخوندم بودن، چند تا غیر آخوندم بودن، ما خودم رئیس هیئت بودم. بله، رفتیم در یکی از کشورهای کمونیستی، عرض کنم که ظاهرن پکن بود اونجا که من دارم تو ذهنم دارم میگم پکن بود. حالا یه کسی که الان هم از شخصیت هاست، البته معمم هم هست و الان خوب رعایت میکنه، ولی من یادمه گفت من میخوام بدون اجازه شما یه کار بکنم. گفتم اختیار با خودت بالاخره، ولی عضو هیئت هستی باید رعایت نظام رو بکنی، رعایت حکومت رو بکنی. اینا گفت من میخوام برم یک بستا برنامه اون کشور داشتن توی یکی از میدانهای معروفشون، گفت میخوام برم توی این برنامه بالاخره تماشا کنم شرکت کنم. اینا با این لباس که نمیشه، من لباسو میخوام درارم برم مثلا توی اینجا شرکت بکنم. گفتم خیلی خب، حالا در قومم گاهی این حالت پیش میاد که اشخاص لباسش نعوض میکنن و میرن، گاهی با عمامه هستن غاری و غیر عمامه. به هر حال بعد دیدیم نه، ایشون معمولا خارج که میره همین کارو میکنه، خارج که میره لباسش در میاره و مثل اون کشور مثلا میره میاد، ولی در داخل یه جوری دیگه هستن. خب حالا تا وقتی که مرز شرعی رعایت بشه اشکال نداره، نمیشه تکلیف کرد. لباس که حرام نیست، انسان واجب نیست حتما معمم باشه، یه جایی هم شاید واجب باشه که لباس به اصطلاح روحانیشو نپوشه، اگر منشأ توهینی مثلا هست در اونجا ممکنه یه جایی هم واجب باشه. حالا یواش یواش داره بحثمون رنگ سیاسی به خود میگیره. مثلا در حفاظت ها شما توجه دارید، در حفاظت ها اصلا موظفن لباسشون لباس عادی و معمولی باشه و هیچ کس متوجه نشه که این عضو فلان مجتمع، عضو فلان مجموعه هست و مأموریتش فلان مأموریت هست. حتی حفاظت ها و حالا حراست یا حفاظت یا هر دو، در حراست ها مثلا محافظین هواپیماها، شما وقتی توی هواپیمایی میرید میبینید خب چند نفر نشستن هم نشستن همه و هیچ فرقی هم بین صندلی اول و صندلی دوم و صندلی دهم هیچ فرقی مثلا نمیکنه، ولی یقین داشته باشید که صندلی اول یا اونا که غیر از اون مهمانداری که لباس رسمی داره، اینا از کسانی هستن که حراست ها به عهده‌شونه و دور دیده هستن، مسلح هستن، همه جور امکانات دارن که اگر حادثه پیش بیاد همونجا تو هواپیما باید با این حادثه برخورد بکنن. ولی شما که اگر آشنا نباشید میبینید که نه، مثل سایر مسافرین هستن و واجب است اینجور باشن. حتی بعضیاشون از ماها پرسیدن که مثلا صورتمون رو بتراشیم، این اشکالی نداره به خاطر این حفاظت و در حقیقت حفظ امنیت میباید اینجور باشه که به ما زنین نشن. گفتن خب از تقلید بکنید از کسی که جایز میدونه که صورتتون رو بتراشید و همکارم میکنن. بنابراین یه مواردی هست که رعایت امنیت، رعایت به اصطلاح اولویت ها، اونا یه بحثای جدایی هست. به هر حال پس این تقیید رو قطعا باید بپذیریم که مقصود از محرمات و واجبات، واجبات و محرماتی است که در شعار عمومی جامعه نقش داره. اینا رو اگر کسی رعایت نکرد للامام ان یعذره. قید دوم که باید بپذیریم اینه که در همین واجبات و محرمات قبلا میبایست نهی باشه و واقعا حق با کاشف لسام هست که اول باید نهی بکنه، ولذا خودشون عبارتشون صریحا داره که اذا کان ینتهی لا دلیل علی این که بتونه تعذیر بکنه. بله بله بله، باید واجبه برش ریششه بتراشه. خب معلومه دیگه، واجبه ریششو بتراشه، کسی نفهمه که این آقا مسلحه و این آقا برای حفظ هواپیماست. ولی این آقا داره یک هواپیمایی که 200 نفر 500 نفر توی هواپیما نشستن از خطر ترور حفظ میکنه، یعنی اگر احساس یه حرکت نامنظمی احساس بکنه بلافاصله همونجا اون حرکت خونسا میکنه. بحث مصداقی و موضوعی نکنید، بحث کلی است. اگر متوقف بود حراست و محفوظ بودن بر این که ظواهرش ظواهری باشه که من چه شبه نباشه، باید این کارو بکنه. حالا انشالله که شما توی میدانها اصلا نیستید، ولی یه آقایی که اصلا تو اطلاعات کار میکنه، یه خدا راحت‌تر بهتون میگم، تو اطلاعات کار میکنه، میخواد سیستم اطلاعاتی اسرائیلی ها رو تحت نفوذ قرار بده، باید در اسرائیل باید نمیدونم گذرنامه قضایی باید بره، با لباس قضایی هم باید بره، فلان جا هم باید بره. البته شراب نباید بخوره، البته قمار نباید بکنه، البته خلاف شرع نباید بکنه. وقتی اونجا دید هزار تا کارام راحت میتونه انجام بده، از اون فرصت هم نباید استفاده بکنه. اما برای انجام مأموریتش موظفه حفاظت اسلام رو و شؤون اسلام رو رعایت بکنه. حالا این بحثا رو من خدمت شما میگم به خاطر اینه که این کلیت یک قیدهایی داره و با این قیدها البته مطلب درسته. به عبارت دیگر اصلا طبیعت تعذیر خودش نشون میده که یک امریست که در اختیار حاکمه. طبیعت تعذیر چیزیست که در اختیار حاکمه. و خود همین که مرحوم محقق میفرماین لِل امام ان یعذره، میشه ازش استفاده بکنیم که اذا رعا، این که تعذیر وظیفه است چون در اختیار حاکمه. و خیلی جاها حاکم ممکنه واقعا بگن حالا چرا تعذیر بکنم، همینجور که عرض کردم وقتی بهش بگم از این کارا نکن، یا تند بشم بهش، یا بدونه که اگر رعایت نکنه ممکنه یک مرحله بعدی پیش میاد، خب تهدیدش میکنه ولی تعذیرش هم نمیکنه و بعدا این تهدیدم اثر میکنه، خب میتونه عمل کنه یا باید عمل بکنه. بنابراین این دو سه قید رو اگر بزنیم مسئله حل میشه. پس این کلیت درسته با حداقل رعایت این دو قید. خیلی خوب، حالا اگر یه جایی باید تعذیر بکنه، یعنی حاکم میتونه طرف رو تعذیر کنه به خاطر مثلا همینجا در قم یه تابلوی داشتن که چند نفر به من نامه نوشت و من گفتم مقررات رو باید رعایت بکنیم، گفت خرج کردم چنین کردم چنان کردم، گفتم بابا می‌خواست حواستو جمع کنی خرج نکنید، یعنی این نمیشه حیثیت شهر رو. حتی از نیروی انتظامی به من گفتن که چندین مثلا به شما نامه نوشته، گفتم بله بنده هم نامه نوشتم، منم نوشتم مقررات باید رعایت بشه. بالاخره مجبور شد تابلو رو عوض کرد و گفتن اگر میخوای به کارت ادامه بدی باید این تابلو رو عوض بکنی. تابلو رو عوض کرد، خب ظواهرش ظواهر خوبی نبود، حالا من مثال نمیخوام بزنم شاید بعضیا بشناسن خوب نیست، ولی بله یک تابلویی که در چشم همه مردم هست، اشخاص که میرن میان میبینن، این تابلوها نقش داره، اثر داره، باید رعایت بشه، شعار اسلامی باید رعایت بشه. عرض کنم که اتوبان قم و تهران رو تجدید کرده بودن، این به اصطلاح جناح شرقی اتوبان قم و تهران، در چند سال پیش بعد از اینکه تموم شده بود تعمیراتش و بالاخره در اختیار راننده ها گذاشته بودن، چون من هر هفته میرفتم تهران میامدم و وظیفه‌ام بود و داشتم میرفتم میامدم هر هفته، بعد از اینکه تازه تعمیراتش تمام شده بود و در اختیار گذاشته بودن، من دیدم که از بدو قم تا تهران دو سه جا لا اله الا الله محمد رسول الله و هیچ دیگه نبود. تابلوهای خیلی قشنگ خیلی خوب که دیده می شدن. نوشتم به وزیر راه که آقای وزیر راه اینجا کشور اسلامی که هست درسته، ولی مذهبی شیعی هست و این همه ماشین ها که رفت آمد می کنن، چه رفتن چه برگشتن، البته اون موقع جناح شرقیش بود، واقعا هنوز هم جناح غربیش دید نبود، این چیه که شما تابلوهای به این قشنگی خوبی هزینه کردی اینا رو گذاشتی و در حقیقت تعمیرات تو، ولی یک کلمه ولی علیون ولی الله دیده نمیشه. خب این همه میرن میان تابلوها رو میبینن، این علیون ولی الله تو ذهنشون میاد و نبودش یه اثر بدی داره، باید این کارو بکنی. عرض کنم که نامه نوشتم به تو رسمی اداری، نامه نوشتم، هفته بعدش بالاخره هم عذرخواهی کردن، هم دو سه تا علیون ولی الله هم گذاشتن، یکیش به خصوص در نزدیکی‌های خود به استرات سو تهران که ماشین های خود ملایم تر میرن رو رفت میرن. البته نوشته بودم که این تابلوها یه باید جوری باشه که از دور قابل خوندن باشه، نمیدونم چنین باشه چنان باشه. گفتم من کاری به کارهای فنیش ندارم، من میگم اینجا به استرات کشور شیعه است و این حالا که این حاشیه رو رفتم حاشیه کنارش هم برم. به آقای شهردار اینجا گفتم که این هنری که تو خیابون گذاشتید خیلی خوبه، گویایی خیلی خوبی داره، دیدید شاید خیلیاتون که قطعه سنگی هست نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو از توش در آوردن و خیابون گذاشتن و خیلی قشنگه و سه چهار تا گویایی هم داره، یعنی در قم معدن سنگ هست، یعنی در قم در جزء معادن یکیش معدن سنگ، یعنی در قم هنر سنگ تراشی وجود داره، یعنی در قم متدینن، یعنی در قم مسلمانن، این چیزا این قبیل چیزها گویایی داره. چون من ندیده بودم به آقای شهردار گفتم که اینجا قمه و مرکز ولایته، همانطور که این هنر به اصطلاح همکارات این چیز رو مجسمه یا این تمثال رو نمیدونم این نمودار ازش تعبیر میکنن، بله تندیس، نه تندیس مال اشخاص ظاهرن ولی به یک چیز اسامی اینا نمیدونم، حالا به هر حال گفتم شبیه نسبت حضرت امیر هم باید داشته باشید. گفت بله درسته، اما در نمیدونم فلان چهارراه هم ما یه جای داریم که چهار تا اسم علی دیده میشه. من به آقای پاسدارا گفتم ما رو ببرید ببینیم که چه جوریه، واقعا عبور عابر میبینه که چهار اسم حضرت امیر سلام الله علیه از چهار تا فل جمله تا حدودی به اصطلاح میشه خوند، ولی مثل این نمونه نام مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبود، ولی در این حال گفت چشم یکی دو تا مذهب اینا درست میکنیم. اینا چیزایی نیست که شوخی باشه ها، اینا چیزایی است که در نظام اجتماعی حاکم موظف رعایت بکنه. یه نفر که از خارج میاد اینجا یه 24 ساعت هم بیشتر در قم نیست، هیچ کس هم نمیدونه که این مال کجاست اومده، مال اون بره دنیاست اومده، هیچ کس هم نمیدونه که برای چی اومده. شما فکر نکنید این به خصوص شهر مقدس قم، فکر نکنید که هیچ کس هم مثلا اشخاص از دورترین نقاط دنیا میان اینجا یه 24 ساعت هم بیشتر نیستن و خیلی برداشتها هم میکنن و میرن. از همین من و شما هم که تو خیابون با لباس عبا عمامه میریم و میاییم نقش داره روش. لذا من به آقای بیرم میگم چرا با لباس عمامه نمیایید و چرا با لباس غیر عمامه میایید؟ یعنی شما وجود به اصطلاح عبا عمامتون تبلیغ اسلامه، تبلیغ اسلام برای دنیاست، نه تنها برای فقط خودتون و داخل خودتون. ولی در این حال میبینید خیلی ها هم فقط دوست دارن به کت شلوار برن و میان، میگن راحت تریم دیگه. خب راحت تری درسته، ولی همیشه مگه آدم باید راحت تری بپذیره که؟ خیلی خوب، از بحث خارج نشیم. حالا اونجایی که باید حد بزنن یعنی تعذیر بکنن، قید آخرش اینه که پس دو تا قید خورد، یکی شعار عمومی، یکی اذا لا ینتهی. اما اگر ینتهی اذا نهاهو نمیشه تعذیر بکنن. با رعایت این دو قید اگر لازم شد تعذیر بکنه، فرمودن که بما لا یبلغ الحد، البته تعذیر باید ما دون حد باشه. منتها علت این که اینجا تصریح کردن یه نکته جدیدیه و اون اینه که گناهان در حقیقت با حدود خودشون یک نوع تشابهاتی دارن. مثلا زنا، خب از زانیت و بزانیه فجلد و کل واحد من هما مئة جلده، حدش 100 تا زیان است. حالا اگر یک کسی یک گناهی انجام داده از ما یقرب به زنا، مثل تفخیز مثلا، یا ظاهرا تعبیر نمیدونم مال صاحب جواهر مال مساله که مثل استمتاع از اجنبیه به غیر دخول، متاسفانه این چیزیست که حالا من میبینم توی کتابهای قدیمی هم آمده است، متاسفانه بعضی امروزی ها ابتلاع به این حالات پیدا کردن. یعنی زنا نمی کنه، ولی با یه اجنبیه به اصطلاح استمتاع، عبارت اینه، استمتاع به غیر دخول از اجنبیه. خب این گناه، شک نیست که گناهه و حد خاص زنا را هم نداره. اما اینجا اگر نهیش کردن و نپذیرفت و باید تعذیرش بکنن، تعذیر مادون حد یعنی چی؟ اینجا به قول آقایون تعذیر مادون حد یعنی 75 ضرب شلاق یا مثلا 95 ضرب شلاق، یعنی مادون 100 تا، یعنی از 100 تا چند تا کمتر. چرا؟ برای اینکه این شبیه زناست، یعنی این گناه گناهی است که قریب به گناه زنا میمونه. نباید بگید ما دونه حد در اختیار من، حالا چند تا شلابش میزنیم میره. این استمتاع از اجنبیه که قریب به زنا، یعنی نوع گناه شبیه گناه به زناست، فرمودن که تصریح کردن در عباراتشون، فرمودن که تعذیر بشود به ما دونه حد اون گناهی که حد شبیه اینه هست. مثلا مثالی که عرض کردم، یعنی زنا 100 تاست، تازیانه باید بهش بزنن. حالا اگر کسی استمتاع از اجنبیه کرد به غیر دخول، قهرن دیگه نمیشه گفت 7-8 تا بزنه کافیه، یا الا در اختیار امام هست هرچی میخواد بزنه. نه، این گناه رو باید به احساسش کنه. حالا اگر فرض کنی تقبیل بوده، نه استمتاع اونجوری نبوده، به قول خودشون تقبیل بوده نه استمتاع. اینا که من دارم تعبیر میکنم تو کلمات اصحاب هست، یعنی تو عبارات آقایون هست، یعنی گناه هست از باب شبیه گناهان زنا هم هست، اما در حد گناه زنا نیست، تقبیل بوده. اینجا خب ممکن است بگیم که مادون حد از 100 تا میتونه کمتر هم باشه. به عبارت دیگر میگن باید تناسب رو رعایت بکنه. و در قذف، مثلا قذف نکرده، نگفته یا زانی، نگفته ام کزانیه، قذف نکرده یا لوات زنا رو نگفته، ولی مثلا یه جملاتی رو بهش گفته که تحقیرش کرده، ایزا کرده، ولی مادون زنا و لواط، که این گناهی که انجام داده، یعنی عبارتی که گفته، از جنس قذفه، یعنی ایزای طرف هست، ولی نه اینکه زنا و لواط رو بهش نسبت داده. یه نسبت نامناسبی بهش داده، تو حرفش فحاشی‌هایی که کرده نسبت اینجوری داده. اینجا وقتی میخوان به اصطلاح تعذیرش بکنن و نهی کردن و منتهی نشد و میخوان تعذیرش بکنن، ما لا یبلغ الحد قریب به اون گناهی که حدش مثلا 80 تاست، یعنی این گناهش از باب زبان بوده و ایذای زبانی داشته به طرف، شبیه قذف. در قذف 80 تاست حدش، قهرن باید از 80 تا کمتر باشه، ولی در اونجا باید از 100 تا کمتر باشه. این تناسب رو گفتن رعایتش، این تناسب رو، این حد اقل نداره، حد معینه، حد رو یک کم نمیدونه. همین تعذیر حد اقل نداره، تعذیر در اختیار حاکمه، تعذیر هیچ حد نداره، حد حد داره، یعنی حد 100 تا 80 تا. در تعذیر حد اقل و حد اکثر نداره، در اختیار حاکمه، شرعاً حد نداره. کی گفته در تعذیر حد داره؟ اختیار حاکمه، هر چی دلش میخواد.
اختیار حاکمه، ولی
حد اقلش یکیه یا نسبیه. حد اقل اگر میخواد بگید، حد اقل جاری عادی یعنی یکی نسبیه. حالا اونی که فقها گفتن این جمله درستیه، میگه آقای حاکم شما که اینجا دیدی این آقا تابلوش عوض نمی کنه، این آقا حجابش رعایت نمی کنه، این آقا نظر به اصطلاح چه می دونم چشم‌چرانیش رو رها نمی کنه، باید تعذیرش بکنی. این چشم‌چرانی از چه قبیل گناهیه؟ یا بد زبانی داره، این بد زبانی از چه نوع گناهیه؟ خب این فقیه محترم می‌فرماید که باید گناه رو به تناسب اون گناهیش که از جنس اینه و حد داره، از اون حد کمی کمتر به اصطلاح عمل بکنه. در مثل همین استمتاع و مثل تقبیل و امثال اینها باید تناسب رو، خلاصه تناسب رو رعایت کنه. اینم یه نکته خوبی است که آیون فرمودن و باید رعایت بشه. خیلی خوب، از این بحث تقریبا باید بگذریم، دیگه وقت گذشته است، ان شاء الله بحث بعدی. صلی الله علی محمد و آله.